بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب بخیر. در شامگاه یک جمعه دیگه و من حمید سوری مفتخر هستم با شما باشم در برنامه زنده گامی به سوی ظهور. امشب قرار هست یک قدم دوباره خودمون رو به حضرت و ظهور نزدیکتر بکنیم. شما شیعه هستید، شما محب اهل بیتید، اهل سنت هستید و حضرات رو دوست دارید، شما وهابی هستید و بیننده ما هستید، یا شایدم لایک باشید، نمیدونم بیدین باشید، با هر دین و مذهب و مرام و مکتبی، همه ادیان الهی وعده دادن که سرانجام یک نفر میاد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه و منجیست و موعوده و سوشیانت یا هر اسم دیگری که برای او انتخاب بشه. چقدر با او آشنا هستید؟ سرانجام کار جهان چه خواهد شد؟ قبل از ظهور چه اتفاقایی میفته؟ دنیا بعد از ظهور به چه شکلی در خواهد آمد؟ آیا اصلا به موعود و منجی اعتقاد دارید؟ اگر کسی از شما یک سوال، یک شبهه بپرسه و مطرح بکنه، میتونید جوابش رو بدید؟ اینجا برنامه زنده ما در شبکه جهانی ولایت به پا شده برای پاسخ دادن به همین سوالات، برای پاسخ دادن به شبهاتی که وهابی ها که دشمن سرسخت موعود و منجی هستند در اعتقاد شیعه، آمده ایم که پاسخ بدیم به همین سوال ها و شبهاتی که اونها در فضای مجازی، در ماهواره ها و در شبکه های خودشون منتشر میکنن. با حضور مدیر مرکز تخصصی مهدویت، محقق و مدرس و پژوهشگر عزیز حجت الاسلام المسلمین، استاد کلباسی در استودیو. استاد سلام به شما، شب بخیر.
خیلی خوش آمدید. سلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان در هر سرزمین و در هر خطه این کره خاکی که هستند، و امیدوارم که در ظل عنایات امام اسعد جل الله تعالی فرجه الشریف همه سلامت و بهروز باشند
ان شاء الله. سپاسگزارم آیه کلباسی عزیز. استاد کلباسی، من به عنوان مجری کار خودم رو میکنم، یه سری جملات میگم که به ویژه کسایی که برنامه رو تازه اولین بار میبینن بفهمن که فضای کلی برنامه چیه، ترغیب بشن بیان با ما همراه بشن. اگر بخواید یک جمله خطاب به مردم بگید، یک یا چند جمله که دعوت بشن این برنامه رو ببینند، چه بهشون میگید؟ بفرمایید.
بله، در احادیث شریف از اهل بیت علیهم السلام، از امام صادق علیه السلام، این روایت بسیار زیبا و دعای بسیار عمیق نقل شده که فرمودند در عصر غیبت این دعا را بسیار بخوانید. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت را به من بشناسان. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اگر تو خود را به ما نشناسانی ما رسولت و پیامبرت رو نخواهیم شناخت. و خدایا رسولت را به ما بشناسان که اگر نشناسی ما به اصطلاح امام و کسی که باید از او اطاعت کنیم. اللهم عرفنی رسولک و انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. و سپس اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجت خود را اعم از حجت ظاهری و باطنی به ما بشناسان که اگر نشناسانی ما از دین گمراه خواهیم شد. این دعایی که برای عصر غیبت تعلیم شده، این فقط این نیست که انسان یک ذکر و وردی را بر زبان جاری کند، بلکه بایستی این خط را دنبال بکنه. یعنی اگر ما دنبال این نباشیم که خط نجات رو پیدا بکنیم، قطعا در زمره گمراهان خواهیم بود. و این کاملا معقول و مشهود است که هر راهی، هر فکری با حقیقت منطبق نیست.
بله.
و طبیعتا ما بایستی تلاش بکنیم در معرفت امام است، در معرفت حجت خدا و همچنین از معرفت ذات اقدس اله تا معرفت رسول و تا معرفت حجت.
بله.
و این برنامه انشالله گامی برای این مسیره.
بسیار خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم. دوستان اتاق فرمان، بچه برای ارتباطی زیرنویس هست آقای سید محمود حسینی عزیز تهیه کنندمون، کارگردانمون، راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن و از الان میتونید بیاید دو خط ارتباطی زنگ بزنید و پیام بفرستید. از طریق واتساپ هم میتونید پیام صوتی برای ما بفرستید. شبهاتی که در حوزه مهدویت و ظهور، علائم و نشانه های ظهور، شخصیت ها، کتابی خوندید نکته‌ای درش مطرح شده، فیلمی دیده اید و سوالی برای شما به وجود اومده، پای منبر سخنرانی نشسته اید و شبهه‌ای در ذهن شما به وجود اومده، یا یه شبکه ماهواره‌ای رو دیدید و سوالی مطرح کردن یا شبهه‌ای مطرح کردن، شما پاسخش رو نمیدونید یا دوست دارید بهتر بدونید، اینجا مطرح بکن و پاسخش رو میتونید بشنوید از استاد کلباسی. اما بحثمون رو آقای کلباسی مثل همیشه با یک شبهه شروع بکنیم و کلیپی که دوستانم آماده کردن برامون پخش میکنن. باید تشکر کنم از برابچه‌های گروه رصد و سید مصطفی موسوی عزیز و دوستان و همکاران خوبمون در اون بخش که رصد میکنن آنچه که پخش میشه در شبکه‌های ماهواره‌ای. اینجا ما پخش میکنیم براتون که پاسخش رو بشنویم. کلیپ 01 رو با هم دیگه میبینیم. صدای تلویزیونتون رو بیشتر کنید، دقیق بشنوید و بعد با پاسخ همراه باشید اینجا در گامی به سوی ظهور.
اصلا اشتباه است، ما اصلا معتقد نیستیم که مهدی که میاد منجی هست.
بله.
اعتقادی که اینها دارن، حالا چه یهود، چه نصارا، چه و روافض که اعتقاد در مورد مهدی دارن بدین صورت، هیچ وقت اهل سنت رو به عنوان منجی نمیدونن. یعنی الان میگن که ما در تمام این قرنها در ذلت و خاری هستیم، دین اجرا نمیشد فلان، تا اینکه یکی میاد ما را نجات میده، در حالی که اهل سنت نه، یعنی قرآن هست، نور هست، هدایت هست، به وسیله این خداوند فرموده که میخوایم شما را از ظلمت ها بیرون میاریم، فرستادیم که حاکم در بین شما باشه.
بله، بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم، شنیدیم. شما بیننده‌ای عزیز هم بیاید دو خط ارتباطی نظرتون رو بگید. آقا خود علمای اهل سنت، روحانیون، ما مصطفی‌ها، بزرگواران و مردم عادی، زنگ بزنید ببینم چقدر با حرف ایشون موافقید، چقدر مخالفید، نظرتون رو بگید، منتظر هستیم. مهدی که رافضی ها شیعیان میگن و اون منجی که یهود و مسیح میگه، اصلا اینه نیست که اهل سنت بهش اعتقاد دارن به گفته این آقا؟
بله، عرضم به حضور شما که متاسفانه باید عرض کنم که این حضراتی که این فرمایش ها رو می کنند، اگر بگم که بی اطلاعن یا بگم کم اطلاعن، حالا هرچی که در عالم واقع هست، واقعا با قرآن بیگانه اند و اینها باید مشکلشون رو برن با قرآن حل بکنن. ببینید، اساس دین خدا یک چیز بیشتر نیست و همه ادیان الهی در یک راستا هستند. اینها سعیشون بر اینه که بگن بله، روافض، حالا به قول اونها پیروان مکتب اهل بیت، با نصارا، با یهود، با زرتشتی ها، با اینا هم فکرند، با ما هم فکر نیستند. خب همه این مطلب رو قبول داریم که حکم قرآنه. من اگر فقط بخوام آیاتی که ذکر میکند که قرآن مصدق کتب پیشین است و آیاتی که انبیای گذشته را مبشر و مصدق رسالت پیامبر میدونن بخونم، باید اینجا عرضم بزرگ شما که فقط قرآن بخونیم.
بله.
من چند نمونه برای شما میخونم، حالا این در کلیتش، در جزئیتش هم هست. ببینید
در باره ارتباط ادیان یعنی اسلام با
دین یک حقیقته. ببینید دین یک حقیقته و اگر تفاوت هم هست یه تفاوت‌های جزئی به مناسبت زمان در مثلا احکام و مقررات و الا شما ببینید اسلام چیه؟ می‌فرماد که اسلام همون آیین حنیف است، این آیه قرآنه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی، این آیه قرآنه. هو سماکم المسلمین من قبل، میگه اصلا این اسم مسلم و اسلام رو حضرت ابراهیم خلیل گذاشته بر شما. تو خود آیات قرآن حنیفن مسلمن، اینا یکی دوتا نیست. از اون طرف ببینید من چند تا آیه میخونم. و آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم، میفرماد ایمان بیارید به قرآن که مصدق کتب شماست. مصدق چیه؟ یعنی مصدق توراته و مصدق چی؟
انجیل.
باز ببینید
مصدق هم یک کوچولو برامون بگید.
مصدق یعنی تصدیق کننده، از صدقه رفته به باب ارزم بزرگ شما که تفعیل بفرمون آیه. بله مصدقن لما معکم که حالا اون قسم و آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم، یعنی این قرآن مصدق تورات و انجیل اصلیست. اینو توجه کنید. حالا باز ببینید من اگه عرض کردم فقط آیات رو بخونم برای شما، باید که فقط آیه بخونیم تا آخر برنامه از جهات مختلف. ببینید و هو الحق مصدقا لما معهم در سوره بقره آیه 91، در سوره بقره باز آیه 97، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدی. ببینید مصدقا، سوره باز بقره. سوره آل عمران، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدی. مصدق یعنی تصدیق کننده، بین یده یعنی تورات و انجیل و کتب آسمانی گذشته. باز در سوره آل عمران، من اگه عرض کردم فقط آیاتو بخوام بخونم میرم از آیات سوره آ. سوره فاطر، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یده. اینا همه. در سوره صف بریم اواخر قرآن مفصلات، و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. من هم حضرت عیسی علیه السلام و علی نبینا و آله و علیه السلام، میگه من مصدق توراتم، مبشر قرآنم و مبشر پیامبرم. ببینید اصلا این تفکر یه تفکر منحطی است که اصلا اسلام یه چیز میگه، آیین‌های آسمانی گذشته اینا اصلا یه چیز دیگه میگن. نه خیر، اتفاقا همه یه چیز میگن، شما نفهمیدید. و این مطلب قرآنی را که بحث منجی و موعوده، این مگه ماله؟ این قرآنه. شما آیه 105 سوره انبیا رو ملاحظه بفرمایید، ببینید که این آیه چی میفرماد. شما اگه از قرآن دورید ما چه کار باید بکنیم؟ یعنی ما با کی باید شکایت بکنیم که آقا خدایا اینا رو با قرآن آشنا کن، اقلا حرف قرآن رو بفهمن. ببینید این آیه 105 سوره مبارکه انبیاست، ولقد کتبنا فی الزبور، در زبور نوشیم. زبور مال کیه؟ حضرت داوود. من بعد ذکر، ذکر توراته، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حالا این حرفو کی داره میزنه؟ خدا تو قرآن داره میزنه. بعدم میفرماد ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، میفرماد این یک بخشنامه ایست برای
کسانی که اهل عبودیتن که بدونن خداوند نوشته منجی را در این جهان که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وعده قرآنه. مگه بحث منجی و موعود از جیب من و از جیب شما در اومده؟ منجی و موعود مال قرآنه، مال همه انبیای گذشته است. میفرماد این که میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، کسی نگه این مال گذشته است. دنبالش میفرماد ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، و دنبالش و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما چیکار کنیم که شما قرآنم نمیفهمید؟ فقط قرآن سر دست میگیرید، سر نیزه میکنید، ولی قرآن را نمیفهمید. کاش قرآن را میفهمیدید. اینجور به ضرس قاطع میان میگن میشنید بله منجی مال یهود و نصارا و مال روافض، منجی مال قرآنه، منجی وعده پیامبره. شما این حدیث متواتر رو، حالا این از قرآن بود که من به خاطر کمی وقت و الا بسیاری از احکام، نماز، روزه، این آیاتش تو قرآنه ها.
بله.
حضرت عیسی فرمود اوصانی به صلات و زکات، به حضرت موسی میگه اقم الصلات لذکری. اصلا احکام، بسیاری از احکام مهم از شرایع سابقه دقیقا اومده تو قرآن. شما احکام قصاص، کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، نمنم ان نفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن. اصلا داره میگه ما اونجا نوشتیم. خب شما یه دیواری کشیدید، دیوار انجمادی و دیوار نفهمی کشیدید که متوجه نمیشید این مسائل را. و الا قرآن همون بیان کتب آسمانی گذشته است. منجی مال قرآنه، منجی مال قرآن و تورات و انجیل. و شما میاد اتهام میزنید که این روافض و اهل کتاب منجی رو درست کردن؟ نه قرآن رو توجه بش کردید، نه سخن پیامبر رو. مگه این سخن پیامبر نیست که یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا؟ یعنی چه؟
استاد
این اصلا یملع الارض که حالا من شنیدم حالا توی حرفای ایشون که بله اصلا این منجی مال چیز نیست، مال اسلام نیست.
من می‌خواستم همین
اسلامی که شما میشناسید مال اون اسلام نیست، ولی مال قرآن هست، مال مکاتب الهی هست.
اساسا وقتی یک فردی، یک شخصی یک مسئله‌ای رو قبول میکنه یا رد میکنه، به خاطر اون تبعات بعدشه.
بله.
بخش بسیار مهمی از قبول یا رد تبعات بعدشه. چرا این آقا میاد میگه که آقا این مهدی و منجی که شیعیان میگن، حالا یهود و نصارا هم اضافه میکنه، اونی نیست که اهل سنت میگه؟ البته به تعبیر این آقا، حالا ما نمیخوایم اینو بچسبیم،
نه اصلا میگه اهل سنت منجی نداره.
آها همین. چرا
خب برای اینکه علتش اینه،
منجی میاد عدل گسترش بده. خب میگن این بدش
میگن همین قرآن کافیه، قرآن برای هدایت ما کافیه دیگه، برای اینکه قلوب مردم اینو توجه کنه، فطرت مردم متوجه به منجی است. اصلا این عجین شده با روح انسان، که حالا خودش یه بحثی است که حتی در بین کسانی که اهل اسلام و اهل ادیان نیستن قائلن که بالاخره یک بشری که اون بشر خلاصه قدرت فوق‌العاده‌ای داره خواهد آمد و جهان رو نجات خواهد داد. یکی از دوستان ما رفته بود در چین، او رو برده بودن در معبد بودایی ها برای دیدن،
بازدید.
بعد خب دیدید این مجسمه بودا همه جا نشسته است.
آره.
بعد گفت که 12 مجسمه تو 12 سالن بزرگ بود. هی ما رفتیم بیرسیم آخریش دیدیم که وایساده است. گفتیم که همه این مجسمه ها پس نشسته بودن، این چرا وایساده؟ گفتن خواهد آمد. خواهد آمد. این که ایستاده است این قائمه، حالا به تعبیر ما.
آره.
این ایستاده است این خواهد آمد. ببینید این اصلا در روح تمام ادیان این عجین شده و در فطرت انسان هم هست که توجه داره به یک نجات بخش
نجات بخش زمینی که از آسمان، البته که فرمانش از آسمانه.
بنابراین اینا برای اینکه با این حقیقت که بسیار روشنه و در مکتب اهل بیت به وضوح بیان شده، برای اینکه قافیه رو نبازند و افکار رو منحرف بکنند، دیگه به این متشبث میشن الغریق یا تشبث و به کل حشیش. حالا ولو اینکه بیان آیات قرآن رو انکار کنن، احادیث رو انکار کنن، این همه عرض بکنم که اگه کسی توجه بکنه به آیات قرآن میفهمه که حقیقت دین یه چیزه، این اصول مشترکه، کما اینکه توحید مشترک است، معاد مشترک است، عرضم به حضور شما که نماز مشترک است، یعنی هم احکام اساسی و به اصطلاح عقاید اساسی، هم احکام، هم مقررات و هم از جمله بحث منجی که من آیه خوندم برای شما، این ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که خبر فقط از گذشته ها نیست، لذا دنبالش رو ببینید، آیه رو ببینید. خب ما چه باید بکنیم؟ واقعا باید گفت که اون شکایت نبی مکرم اسلام علیه آلاف التحیت و الثنا که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدای قوم من، یعنی همین مسلمان ها، همین هایی که ادعای اسلام میکنن، قرآن را مهجور کردن. مهجور کردن نه، میخونن، اما اون نظام، اون معنا، اون اینا رو میذارن کنار. اینم شاهد این مطلب.
خیلی کوتاه پاسخ شما تو این بخش سوالی مطرح میکنم، بشنویم بعد بریم یه فاصله با هم ببینیم. ما تو همین برنامه یا برنامه‌های دیگه بارها به منابع اهل سنت، منابع دست اول رفرنس دادیم.
بله.
که مثلا راجب مهدی، راجب منجی، راجب موعود، خود علمای اهل سنت احادیث رو نقل کردن. پس اگه وجود داره این آقا چی میگه؟
خب عرض میکنم که کاش اینا از روی علم حرف میزدن. ما داریم آیه قرآن میخونیم. من این حدیثی که گفتم که لولم یبغ من الدنیا الا یومن واحدا، حدیث متواتره بین فریقین. غیر از این که حالا این همه کتاب شما از صحیح بخاری بگیرید تا بقیه صحاح سته و کتب تسعه و ده ها کتاب که علمای اهل سنت راجع به مهدی نوشتند، راجع به وضعیت چگونه اومدنش، شرایطش، اینا همه نوشته شده. اینا احادیثه، اینا منابع دینیه. حالا البته دیگه گفت که بله، به خاطر اینکه زیر بار این اندیشه یه حق نرن، اینجور منکرانه وارد میدان میشن دیگه.
بله بله، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیزه و اینا وجود داره. حالا خیلی خب، بریم با هم یه فاصله، یه تنفس با هم بدید بچه ها، برگردیم بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. منتظر تماس ها و پیام های شما هم هستیم، هم درباره آنچه که استاد کلباسی عزیز بیان میکنن، هم درباره کلیپ هایی که پخش میکنیم. یا زنگ بزنید سوال خودتون و شبهه خودتون رو مطرح بفرمایید. شب بخیر.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. سرمه چشم ملائک خاک راحت، دل محول می شود با یک نگاهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت. صلحا محو روی است، قلق رنگ و بوی است، دل مایل به سویت، حاتم سائلی به کویت. مهدی مهدی ای روح و روانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم. مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای
ای صاحب زمانا، ای که ماه آسمان ها و زمینی، چون پیمبر رحمت للعالمینی، از برای شیعیان در هر زمان کف حسینی، از برای شیعیان در هر زمان کف حسینی. ای دار و ندارم، ای باغ و بهارم، بی تو بی قرارم، غیر از تو کسی ندارم، غیر از تو کسی ندارم. مهدی مهدی، ای جان جهانم، مهدی مهدی، ای آرام جانم، مهدی مهدی، ای صاحب زمانم، مهدی مهدی، ای جان جهانم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر باشه. در اروپا هستید، دارید ما رو میبینید، در هر کجای دنیا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شبکه جهانی ولایت رو داریم تقدیمتون میکنیم. سلام به اونایی که از طریق اینترنت دارن برنامه رو میبینن، با ما هستن. آقا بی خودی بهونه نیاریم. گاهی وقتا دنبال مثلا یه شبهه، یه سوالی مطرح میشه درباره امام زمانمون، میگه من کار داشتم، من نمیدونم سر زمین کشاورزی بودم، من اداره بودم، من گرفتار مسائل روزانه بودم. این برنامه جمعه شبها 8:30 تا 9:30 به وقت ایران پخش میشه و اومده که همین پرده ها رو کنار بزنه، همین غبار ها رو بروبه و بزدایه و به سوال ها و شواهد شما پاسخ بده. پس با ما همراه باشید و هفته یک ساعت، کمتر از یک ساعت وقت بذارید برای مهدی شناسی، برای موعود شناسی. راه ارتباطی هم زیر نویسه تلفن، همین الان زنگ بزن، نگران هزینه هم نباشید. شما یه زنگ بزنید، بچه‌های ما به شما زنگ میزنن که هزینه شما بالا نره. تلفن داریم، از کجا هستن؟ وایس داریم، صدا فرستادن از طریق واتساپ از افغانستان، بشنویم با هم.
سلام خدمت همه بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت و همچنان حجت اسلام و ولی مسلمین و جناب مجری. سوال من ای است که یک روایت صحیح و سند از کتب معتبر خود شما، که مسائل شیعه باشه یا کافی کلینی، که نرگس خاتون مادر امام زمان کلمه خوانده باشه، شهادتین نگفته باشه و مسلمان شده باشه و یک روایتی که دو رکعت نماز خوانده باشه، چون که از مسلمان که نبودن، چون از امپراتوری روم برده بودن و وارد برده بودن و به بردگی گرفته شدن و امام حسن عسکری باشان ازدواج کرد و امام مهدی به دنیا آمد، طبق روایت‌های معتبر خود شما. و اما امی سوالم بود که یک روایت صحیح و سند از این دو کتاب یا دیگه کتاب‌های معروف خود اهل تشیع باشه. بسیار خوش میشیم که یک روایت به ما نشان بدین. دیگه شبتان خوش، خدا نگهدار.
خیلی خوب، محمد از افغانستان ممنونم. واقعا این نوع گویش و بیان افغانستانی هم شیرینه، آدم لذت می‌بره، این خوش میشه، این عبارت‌های زیباییه. خیلی خوب، ما روایتی داریم، عبارتی داریم که جناب نرگس خاتون یا نرجس، حالا به تعابیر مختلف، مسلمان شده باشه.
خب اگر که عزیزمون و عزیزان دیگه به همین مقدار قانع بشن، اگر شما اصلا داستان به اصطلاح کیفیت انتقال مادر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که در کتاب‌های متعدد اومده،
بله،
یعنی از کمال الدین مرحوم صدو تا احتجاج تبرسی تا کتب دیگر، یعنی به نحوه در حقیقت متکثر و فراوان، که اصلا حرکت ایشون از اون ناحیه و از روم و اومدنشون به بلاد اسلام و خلاصه قرار گرفتنشون در خانواده امام عسکری، که اون زمان، حالا البته عزیزان توجه بکنن که اون زمان زمان طلایی تمدن اسلامی و قدرت حکومت اسلام بوده و اقوام زیادی، حالا بعضیشون در جنگ ها اسیر می شدن، بعضیشون خودشون می پیوستن به عالم اسلام.
بله.
و در حقیقت اون امپراتوری عظیم اون زمان که زمان حکومت بنی العباس بوده، و اصلا این بانو با رؤیاهایی که می بیند به این سمت میاد و شواهد فراوانی که اصلا به دنبال اینه که دنبال این هست که بیاد و عرضم به حضور شما که به خانواده امام عسکری علیه السلام بپیوندد، و اینا همه نشانه اینه که هم علاقه مند به اسلامه، هم عرضم به حضور شما که مسلمان شده و در خانواده حضرت قرار گرفته. این کاملا امر طبیعی است. و اگه کسی اون داستان رو بخونه، داستان مادر امام عصر رو، کاملا به این مطلب واقف خواهد شد. بنابراین تو این مسئله هیچ قابل تردید نیست. یعنی اگر عزیزان فقط به روایت اکتفا میکنن، اون داستان مادر امام عصر همه این موارد درش هست. عزیزان میتونن مراجعه بکنن در کتابهای متأخر، و فارسی هم این داستان، داستان مادر امام عصر و ازدواجشون و ورودشون به خانه امام عسکری کاملا گواه بر این مطلبه.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. حالا نقد کردن در منابع مختلف، مثل کتاب غیبه برای شیخ،
بله، در همه کتب معتبر این اومده. یعنی میخوام بگم در یک کتاب و دو کتاب نیست، کتاب هم ماره حالا نیست، مال 1000 و خورده سال پیشه. و الان هم در کتب فارسی هر جایی مراجعه بکنن، داستان مادر امام عصر رو دنبال بکنن، به این قصه میرسن. قصه نحوه اومدنش و حرکتش و بعد عرضم بزو انتخابش و همه اینها که کاملا بر این که ایشون روشن و کاملا واضح به سمت اسلام حرکت کرده و به سمت اهل بیت، این کاملا روشنه.
و استاد، ظاهرا یه چیزی که بین نقل ها متواتره و همونجوری که فرمودید کثیره، و این نبوده که ایشون اونجا مثلا هیچ شناختی نداره، بعد اسیر بشه و بیاد یهو ببینه با یه فردی روبرو بشه، بگن خب من اسلام میارم. یعنی همون رؤیاهایی که فرمودید،
اون اصلا سابقه داشته. این از همون زمانی که در روم بوده، چون از فرزندان انبیای بنی اسرائیل بوده، از نوادگان اونها بوده. شما این نمونه ها فراوان تو تاریخ اتفاق افتاده که کسانی که، و آیات قرآن هم گواه بر این مطلبه که برخی از اهل کتاب تفیز و اعینهم من الدمع، یعنی به خاطر شوق دریافت حقیقت قرآن چشماشون اشکبار میشه و فیضان میکنه اشک از چشمانشون، و قرآن مجید از این افراد تمجید میفرماید که، و اینا فراوان بودن، از جمله ایشون که اصلا با یک هدایت غیبی به این نکته میرسه.
بله. گفتم حالا یکی از نقل هایی که خیلی خوب هم بیان شده، روایتیه که از کتاب الغیبه شیخ طوسی هست. حتما اونجا برید مطالعه بفرمایید که داستان چی بوده، چه اتفاقی میفته، کی با نرجس خانم دیدار میکنه. و
بله، در کمال الدین مرحوم صدوق هم ترجمه شو میتونن ببینن. اونجا در جلد اول این داستان رو ذکر میکنه، این واقعه رو ذکر میکنه، و دیگران. الان هم در کتب به اصطلاح فارسی که نوشته شده، عزیزان میتونن مراجعه بکنن. تقریبا همه کتابهایی که راجع به مثلا جلد 13 بهار، ترجمه مرحوم دوانی،
بله،
دیگه موعود، و کتابهای دیگری که نوشته شده جدیدن، حتی کتاب راجع به خود مادر امام زمان نوشته شده و در اسناد و به اصطلاح چیزهای این تحقیق شده و جزئیاتش تبیین شده.
بله، بسیار خوب. بله. خیلی خوب، سپاسگزارم. بچه ها کلیپ میخواییم ببینیم یا سوال بپرسیم؟ کلیپ ببینیم. بله، کلیپ 02 رو با هم دیگه میبینیم. دوستان بیننده دقیق ببینید، با ما همراه باشید. نظری هم اگه داشتید بیاید رو خط ارتباطی زنگ بزنید و صحبت کنید.
آیه 68 میرسیم. در اینجا الله یک حقیقتی رو میفرماد، و من نعمره، هر کس رو که ما عمر زیاد بدیم، نکسخ فی الخلق، ما این رو پیر میکنیم، خلقتش رو کم میکنیم. افلا یعقلون، آیا شما عقل ندارید؟ هر کس رو که ما عمر بدیم میشکونمش. یعنی چی؟ یعنی پیرش میکنیم، ضعیفش میکنیم، هر کس که عمر دادیم یعنی پیرش کردیم، عمر زیاد دادیم. این واقعیتی است که خداوند بر همه بشر جاری کرده. میخواد مسلمان باشه، میخواد غیر مسلمان باشه، میخواد میلیاردر باشه، میخواد فقیر باشه، میخواد پیغمبر باشه، میخواد آدم عادی باشه، هر کس که باشه خداوند پیرش میکنه. وقتی پیرش کرد دیگه قدرت جوانی رو نداره و هزار فشار به بدنش میاد، ضعیف میشه. این یک حقیقتی است. خب میگه کی با این حقیقت مخالفه؟ مگه شیعه مخالفه؟ بله شیعه با این حقیقت مخالفه. این آیه قرآنه، استثناء نکرده. هر انسانی میگه پیر شد ما ضعیفش میکنیم. میرسیم به عرضم به حضور شما امام زمان دوستان شیعه ما، مردی که تا حالا 60 سال 70 سال است که عمر کرده. این آقا قرار است که 1,000,000 سال دیگه هم عمر کنه، که اگه تا 1,000,000 سال دیگه هم نیاد ما نمیتونیم یقه شیعه رو بگیریم که چرا نیومد. میگه من کی گفته بودم که کی میاد؟ تاریخ اومدنش هم که معلوم نیست. میتونه 1,000,000 سال عمر کنه، میتونه 10,000 سال عمر کنه، میتونه تا حالا که 1,200 سال شده. خب این باید پیر بشه یا نه؟ شیعه میگه نه این پیر نمیشه. وقتی اومد بیرون مرد 40 سال است. ما میگم آقا چطور هم چیزی ممکنه؟ مگه نه این است که میگه زنده است، غذا میخوره، باید که جای پای پیری در بدنش باشه دیگه. نه میگه این پیر نمیشه.
بله خیلی خب، داستان رو شنیدیم. ایشون نقل میکنه و سوالی که میپرسه بر مبنای آیه قرآن. شما میتونید بیاید مشارکت کنید توی بحث فردا، بالا نگن تو شبکه‌هاشون که آقا اینا اجازه نمیدن ما حرف بزنیم. نه، راه ارتباطی زیرنویس همین شما وهابی که همین شبکه‌ها رو میدونید میبینید، میتونید بیاید تو خط ارتباطی و دیگر دوستان بیاید نظرتون رو به ما بگید. و من نعمره فی الخلق ننکس او فل خلق و من نوام.
بله بله. عزم بزرگ شما که ببینید ما یه سری قواعد طبیعی داریم در عالم. آتش می سوزونه. الان شما اگه آتش بیارید بالاخره پارچه پلاستیک هرچی هست می سوزونه. خب بگیم آتش دیگه جریانش سوزوندنه دیگه. اما حضرت ابراهیم خلیل رو میدوزن تو آتش، قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. همون آتش سوزان میشه باغ و بستان، سلامت و برد، یعنی هم سالم و هم خنک. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. و از این نمونه ها فراوان. مگه کسی میتونه بدون پدر متولد بشه؟ ولی خداوند فرمود انما، بله، مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب. حضرت مریم بدون پدر،
بدون همسر،
بله، یعنی بدون اینکه حضرت عیسی پدر داشته باشه به حضرت عیسی حامله میشه، بدون شوهر و امثال ذالک. بنابراین شما اگر که خب قبول ندارید که چیزی بر خلاف مجرای طبیعی عالم اتفاق میفته، باید همه اینا رو منکر بشید. منکر بشید، بگید ما قرآن قبول نداریم، جریان امور طبیعی است. حالا میام سر و من نعمره ننکس و فلخلق. کسی که عمرش میدیم، شما اولا اگه قبل این آیه رو ببینید، این آیه در مقام مهاجه با کفاره که میگه شما خلاصه ببینید که چجور عمر زائل میشه، چجور انسان فرسوده میشه. اما ای به این معنا، چون من حالا اینطور که این گوینده ابراز میکنه،
دوستان اگه میشه آیات رو بیارید، همین آیه و آیات قبل و بعدش رو با هم ببینید.
بله، و من نعمر هنو نکس و فلخلق. خب یعنی کسی را که عمر بدیم او را در خلق، در خلقت بر میگردونیم، یعنی رو به ضعف میره، رو به نقصان میره، که خب طبیعی هم همینطوره و عادتاً هم همین اتفاق میفته. حالا من چند تا سوال دارم. یک، آیا ملائکه، حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل علیهم السلام، سایر ملائکه رو خدا عمر نمیده؟ یعنی اونا هم پیر میشن؟ این مطلب اول. که اینطور نیست که هر کس که عمر کرد این یه عادت طبیعی است، عادت طبیعی مثل سایر امور طبیعی در بین انسان ها. توجه فرمودید لذا ملائکه پیر نمیشن. حالا از ملائکه بیان پایین تر، اون ملائکه و اینا رو که بعیده اصلا اینها در این مسائل بتونن خوب تصویر بکنن و بفهمن که مسئله چیه. خب متاسفانه اطلاع این افراد علارغم ادعاشون از قرآن بسیار کمه. یعنی ما باید بگیم که این آقایون باید برن یه دور عرضم به حضور شما که اقلا قرآن رو بخونن، رو معانیش تعمق بکنن، اینجور وارد این صحنه ها نشن بدون علم و بدون دانش. بله. که هر کس بدون دانش وارد این صحنه ها بشه قطعا آبروش خواهد رفت، قطعا بی‌حیثیت خواهد شد. شما حضرت نوح رو قرآن چند سال عمر براش؟ بله این آیه است، بله آیه و من نعمر هنو نکس و فلخق، البته دنبال این آیات
نه
است.
آیه 68 سوره مبارکه یاسین رو بچه برامون بیارید، و من نعمر هنو نکس و فلخق افلا یعقلون، 68 یاسین.
بله
بله.
حالا غیر از این شما حضرت نوح به تصریح قرآن 950 سال در بین مردمش بوده. فلبس فیهم الف سنه الا 50 عام. حالا این آیه و من نعمر نکس و فلخلق که خطابش هم به کفاره، که ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم، اگر ما میخواستیم اینها رو در همون جایگاهشون مسخشون میکردیم که نتونن برگردن، اون وقت دنبالش میفرماد ببینید که ما چگونه همین انسان رو چگونه به اضمحلال میبریم. یعنی نشانه قدرت خداست که کسی نمیتونه مقاومت کنه. وقتی اینا فکر کردن که این یه قاعده عقلی است، خب حالا قاعده عقلی، حالا فرض که این چنین نیست، این یه چیز عادی است، یعنی عادت اینه، مثل اینکه آتش میسوزونه. اما آتش میسوزونه یعنی همه جا میسوزونه؟ اگر خدا بخواد که بر حضرت ابراهیم بگه بردن و سلاما، نمیشه؟
چرا؟
و موارد بسیار دیگر که حالا یکی دوتا نیست که ما بخوام ذکر بکنیم. شما حضرت نوح قرآن صریحا میفرمود فلبس فیهم الف سنتن الا 50 عاما، 950 سال قبل از طوفان مبعوث به رسالت است. یعنی چه؟ یعنی اقلش اینه که 950 سال قبل از طوفان حضرت زندگی کرده، و شاید قبل از مبعثش هم یه سالهایی زندگی کرده. لذا اونم باید به این 950 سال از همون وقتی که به دنیا اومده که مبعوث به رسالت نبوده.
یه جوری 1000 سال ما یقین داریم تقریبا.
نخه، بالای 1000 سالش یقینیه. چون 950 سال در بین مردم بوده، مدت طوفانم بوده، بعد از طوفانم تا اینکه نسل به اصطلاح تشکیل میشه اونم بوده. یعنی بنابراین لذا خود اهل سنت، من حالا روایاتشو میخونم برای شما، که از 1700 سال نوشتن، 1750 سال نوشتن، حدیث نقل کردن. خب حالا کسی بگه که آقا حضرت نوح 1750 سال این که دیگه اصلا پیر میشه، دیگه اصلا قدرت اینا، شما اقلا برید قرآن رو بفهمید، قرآن رو بخونید، احادیث رو بخونید. حالا غیر از حضرت نوح، که حالا لابد کسی بگه خب دیگه بعد 70 80 سال دیگه حضرت نوح کشتی بسازد و بعد طوفان و بعد اون جریان و اینا چه جوری میشه؟ آخه چه جوری میشه؟ این حرفا چیه؟ قرآن زده. آقا قرآن رو بذارید کنار. شما اگه قرآن رو قبول ندارید، خب بگید، صاف بگید ما قرآن رو قبول نداریم، ما یه چیزایی برای خودمون بافتیم و ساختیم.
استاد
یعنی واقعا اینا پشت پا زدن به قرآنه، اینها انکار حقایق قرآنه. من حالا این از قرآن من چند تا حدیث هم برای شما بخونم، چون این پیوند و بعد خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
ببینید، من حالا اظهارات علمای اهل سنت رو اینجا وقت نیست برای شما، برید تفسیر رازی رو ببینید، میگه کی گفته عمر انسان 120 ساله؟ عمر دست خداست، ممکن انسان چند هزار سال عمر بکنه، این یه افاضه ای از جانب خداست، هر وقت بخواد قطع میکنه. این که حرف نشد که. بعد من این حدیث رو برای شما بخونم. در ببینید این حدیث از اکرمه است، در دارالمنصوره، در ذیل همین آیه سوره عنکبوت که فلبس فیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان، که نقل میکنه ان اکرمه قال کان عمر نوح علیه السلام قبل ان یبعث الی قومه و بعد ما بعث الفن و سبعت مئت سنه،
1700 سال.
البته ما دلایل داریم که 2500 سال بوده، توجه فرمودی 2500 سال، ولی حالا این 1700 سال، این اقلا از عمر امام از تا الان بیشتره، همین حالاش بیشتر. حالا بازم این روایت رو برای شما بخونم برای این که بدونید. ببینید ما انبیای دیگری داریم، اونا هم زندن.
استاد اگه آدرس رو بدید بچه ها رو صفحه میندازن.
بله، آدرس در دارالمنصور ذیل همین آیه
68 یاسین
نخه سوره عنکبوت، سوره عنکبوت آیه 14 هم که بله عنکبوت آیه 14 ذیل همین آیه در تفسیر دارالمنصور این حدیث هست. و اخرج عبد ابن حمید ان اکرمه رضی الله عنه قال کان عمر نوح علیه السلام قبل ان یبعث الی قومه و بعد ما بعث، قبل ان یبعث و بعد ما بعث الفن و سبع مئت سنه. باز این روایت رو توجه بفرمایید، این روایت از حالا روایت خیلی متعدده، من یکیشو میخونم. این روایت همه مال منابع اهل سنته، همش از کتابهای بله. ببینید این روایت و اخرج الحارث ابن ابی اسامه فی مسنده به سند رواه عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الخضر فی البحر، حضرت خضر در دریاست، والیسع فی البر، و حضرت یسع و اسماعیل و الیسع که اسمش در قرآن فی البر، یجتمعان کل لیلتن، هر شب در نزد سد ذوالقرنین اونجا جمع میشن، بین الناس و بین یعجوج و معجوج، تو اون نقطه اینا هر شب وعدگاهشونه.
روایت اهل سنت،
روایت اهل سنت مال ما نیست اصلا، فی حارث ابن ابی اسامه فی مسنده بله. و یهودیان هر سال حج به جا میارن و یعتمران کل آمن، عمره به جا میاره، و یشربان من زمزم، از آب زمزم
می نوشن.
و که این آب زمزم تا سال آینده خیلی کفایت اینها رو میکنه. باز عرضم به حضور شما که از ابن عساکر، از ابی داوود، مال مسند ابی داووده، الیاس و خز یسومان شهر رمضان فی بیت المقدس، میگه حضرت خز و الیاس ماه رمضان در بیت المقدس روزه میگیرن و حج به جا میارن و از زمزم میخورن. عرضم بزرگ شما که باز حالا اگر شما روایات، اگر شما اهل علمید، اگر همینجور مثل من چه عرض کنم، بگم مثل عوام، مثل افراد بی سواد، یعنی فاقد هر گونه دانش، اقلا برید کتاب روایی خودتون رو ببینید که روایات مربوط به خضر و حیات خضر و حیات حضرت عیسی، و وقت بعد بگید که و من نعمرهن و نکسو فی الخلق، چرا اینا پیر نمیشن؟
استاد اگر ممکنه، اگه اون آقا اینجا بله. جای من نشسته بود
بله.
این سوال بپرسه، چون تو صحبتاش هم من دیدم اینو مطرح کرد که مثلا داستان حضرت ابراهیم آیه قرآنه که گفتیم ای آتش سرد باش بر ابراهیم، یا داستان حضرت عیسی خود خدا گفته
بله.
ولی در داستان امام زمان شما که حالا استنادی ایشون داره به این آیه، میگه با امام زمان شما هیچ آیه نداریم که ایشون عمر طولانی داره، بعد 40 سالگی هم وقتی مردم ببیننش با چشم سر ایشون در اون 40 سالگی قرار داره، یعنی این آیه هیچ قیدی نداره بله.
ببینید ما دو تا بحث داریم، یه بحث این که آیا کسی که عمر میکند خب باید پیر بشه بمیره دیگه،
یعنی قاعده عمومی
ایشون میگه و من نعمرهن و نکسو فلخر. میگیم حضرت نوح، میگیم حضرت الیاس، میگیم حضرت خضر، حضرت عیسی. این روایت ببینید، اخرج ابن عساکر عن کعب رضی الله قال اربعتو انبیا الیوم احیا، چهار تا از انبیا امروز زندن. اسنان فی دنیا، دوتاشون تو دنیاست، الیاس و خضر، و اسنان فی سما عیسی و ادریس، دوتاشون هم تو آسمون زندن. زندن نه اینکه به معنا روحشون اونجاست، یعنی عیناً با همین وضعیت اونجا هستن. و اتفاقا این که تو قرآنه که و انه لعلم للساعه و جزء اخباره، این تو صحیح بخاری است که کیفه که چگونه اید که حضرت عیسی نازل میشه و امامکم منکم، برید اقلا اینو جستجو بکنید تو صحیح بخاری که شما عدل قرآن میدونید. وقت چجوری حضرت عیسی چند هزار سال عمر کرده و اون وقت هم میاد و جزء یاوران حضرت و به حضرت اقتدا میکنه؟ اصلا حالا حضرت هم بذاریم کنار، اصلا حضرت هم بذاریم کنار، اون امامکم منکم هم بذاریم کنار، این که نزول حضرت عیسی که حتمیه، که حتی جاش هم ذکر میکنن که در مناره شرقی حضرت نزول میکنه، و وضعیت جسمانیش هم که آب از بدنش میریزد، یعنی مثل اینکه تازه غسل کرده. اون وقت شما میایید همجور یه مطلبی میپرونید و من نوامر هنونکس و فلقه. اما اینکه حالا چرا ما میگیم امام از زنده هستن، ما دلائل خودمون داریم، ما بر این مطلب دلائل داریم، شواهد داریم، نشانه ها داریم، که این یه بحث دیگری است. اما این آیه که شما میارید این وسط و بدون اینکه بفهمید هم مراد آیه چیه، هم آیات دیگر قرآن چی میگه، فعلا دست از این یکی بردارید و دست از این استدلال موهن و مسخرتون و نفهمیده و نسنجیده وارد این مباحث نشید. بله، حالا ما اینکه امام از چرا زنده ان، ما به چه دلیل میگیم زندن، اینا دلایل خودشو داره که ما در جای خودش باید روش بحث بکنیم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، توضیحات خیلی خوبی بود. حالا اگه دوست بیننده‌ای میخواد مراجعات داشته باشه، رفرنس داشته باشه، اینو بگم، برنامه انشالله فردا رو سایت شبکه جهانی ولایت تو بخش آرشیو برنامه‌ها بارگذاری میشه، هم صوتش، هم فیلمش و هم متن برنامه، که
من چون این از این بحث فاصله خواهیم گرفت، خب. من این روایت هم بخونم از ابن عساکر، باز اینا همه مثلا کتابای اهل سنت ها، توجه فرمودید که دورالمنصور نقل میکنه، قال عن الحسن رضی الله عنه قال الیاس علیه السلام موکلون بالفیافی، میگه الیاس تو بیابونها و اینجاست، و خز بالجبال، وقد اعطی الخلد فی الدنیا الى صیحت الاولا، اینا جاودانن در دنیا تا صیحه اولا، صیحه قیامت
که همه میمیرن،
تا اون وقت زنده، یعنی مخلدن. شما بگید و من نوامره نونکس و فت خلق، شما دورید از معارف قرآن و روایات پیامبر اکرم و اونچه که در کتب خود شما و مسانید شما اومده، و حتی علمای اهل سنت ادعا کردن که روایات در مورد خضر و حیاتش در این دنیا متواتره، یکی دوتا نیست.
بله.
خب شما اشکالتون به قرآنه، خب صاف بگید ما اشکال به قرآن داریم، اشکال به روایات داریم، ما داریم با اندیشه خودمون، با قیاسات خودمون، با فکر کوتاه خودمون داریم دین رو تحلیل میکنیم. خب اینو بگید راحت، خودتون راحت کنید.
بله. و اگر یه نگاه اجمالی هم به آیات پس و پیش داشته باشیم، خدا در مقام اثبات عمر انسان نیست که بگیم، اصلا بحث در بحث خدا راجع به توانایی های خودش، اون قدرت پروردگار درست
اگر کسی میکنه. اندک توجهی به آیات قبل بکنه میفهمه معنا اینجا چیه، و بعدم حالا فرض میکنیم بله این قاعده است، اما این قاعده نوعیه، مثل آتش که میسوزونه، خب قاعده نوعیه، اما این به این معنی نیست آتش ولو خدا نخواهد، خدا اگه بخواهد نمی سوزاند، این نیست که دیزل میشه یا نارو کنی بردن و سلامن علی
ابراهیم. بله خیلی خوب، سپاسگزارم. سوال پرسیدند خانم زهره از آلمان که تشکرم کردند، گفتن که خراسانی از کجا ظهور میکند؟ اگر از خراسان باشد پس خراسان یعنی همین افغانستان امروزی، در قصد سوال میپرسن. و همچنین گفتن که آیا داریم که دقیقا از کدام شهره یا کدام حالا منطقه مشخصه؟
ببینید راجع به این که در آستانه ظهور یک خراسانی خواهد بود که به یاری حضرت خواهد شتاف و جز به کسانی است که حضرت رو یاری میکنه، این تقریبا حالا اصلش جز به مسلماته. ولی خراسان در به اصطلاح زمان صدور این روایات به کل مناطق ایران گفته میشده خراسان، یعنی ایران، ایران قدیم، یعنی شما از تقریبا شرق کشور فعلی ایران تا افغانستان تا ترکمنستان تا همه این مناطق اسمش خراسان بزرگ بوده. و لذا اینکه حالا از کدام شهر از کدام قسمت، نه چنین چیزی در روایات ذکر نشده، فقط یه لقب خراسانی است. و خراسان در زمان گذشته به قسمت عمده ایران قدیم گفته می‌شده خراسان.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. دوستان به من بگید که چقدر فرصت داریم تا دو سه دقیقه فرصت داریم و فرصت میشه یک سوال دیگر رو هم مطرح بکنیم در برنامه خودمون. اینم بگم بعد کسایی که میگن برنامه، راستی تکرار برنامه هم دوستان عزیزمون لطف کنید به با بفرمایید. گفتن که با عرض سلام و وقت بخیر، خیلی ممنون از توضیحاتی که استاد مطرح میکنن. آیا این درست است که 313 نفر خودشان هم نمیدانن که یار امام زمانن؟ و استاد بفرمایند که چه زمانی آنها به امام زمان برای خروج و ظهور ملحق خواهند شد؟
این زمان الحاقشون وقتیه که حضرت به اصطلاح دعوتشون رو ابلاغ میکنن و اعلام میکنن، یعنی شروع قیام حضرت وقتی که حضرت در کنار کعبه ندای جهانی خودشون رو مطرح میکنن. اینها تو روایات هست که مثل ابر پاییز، یعنی به این سرعت، چون ابرها در بهار و پاییز سرعتشون خیلی زیاده. یعنی اینا با شتاب و سرعت خودشون رو به حضرت میرسانن و طبیعتا یک آمادگی هایی دارن و در اون زمان با این آمادگی ها خودشون رو ملحق میکنن به حضرت. اما اینکه حالا از قبلش اینها آیا میدانن که جزو یاران حضرتن یا نمیدانن، قطعا یه زمینه هایی دارند. حالا شاید نمیدونن که کی این اتفاق میفته، یا نمیدونن که آیا این توفیق براشون حاصل میشه یا نمیشه، ولی راجع به این جزئیاتش ما اطلاعی نداریم که از چه زمانی اینا مطلعن که جزو یاران امام عصرن. ولی قطعا یک برگزیدگانی هستند که این برگزیدگان دارای آمادگی های بسیار بالایی هستند و وقتی که آغاز ندای حضرت میشه اینا به سرعت خودشون رو میرسونن در اطراف هم.
بله یک بنده خدا اینو خیلی کوتاه بگی بعد خداحافظی کنیم. استاد حالا توی این مباحث بود و صحبت میکرد که زمانی که حضرت میان حالا به کعبه تکیه دادند و عبارت ها رو میگن، یاران با او ایشون هستند. ایشون استدلال میکرد که پس این باید قبل اتفاق افتاده باشه، مثلا یا یک روز قبل یا در شب قبلش این اصحاب ملحق شده باشند به امام زمان. چنین استدلالی میتونه درست باشه؟
ببینید این که حضرت اونجا ندا میدهند، چون یه سری هستن که همواره همراه حضرتن. ببینید ما در روایات داریم که حدود حالا 30 نفر اینها همیشه همراه حضرتن.
اون عبدال،
بله، این حضرت خضر و بسیاری دیگه که ما بعضی ها اسمشون رو میدونیم، اینها کنار حضرتن و دائما با حضرتن. بنابراین هیچ ایرادی نداره که این مسئله وقتی اتفاق میفته، و بعضی از اونها ممکنه واقعا نزدیک حضرت باشن، همون 313 نفر همشون که از نقاط دیگر جهان نمیان که، یه سریشون هم همون جا هستن. بنابراین اینا مانعت الجمع نیست که برخی از یاران حضرت که همراه حضرتن اینا که خب اونجا حضور دارن و اون کسانی هم که دورن خودشون رو به سرعت باد خزان میرسونن به مکه و اینما تکون و یعتبکم الله جمیعا در روایات تعبیل به همین مسئله شده که اینها میان و ملحق میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. ساعت 9:30 دقیقه شب هست و باید خداحافظی کنیم. استاد خیلی ممنون، خیلی لطف کردید به خاطر حضورتون، ممنونم. برنامه ما جمعه شب ها 8:30 تا 9:30 شب به وقت ایران تقدیم شما میشه. تو سایت شبکه جهانی ولایت برید و برنامه رو دانلود بکنید، ببینید استنادات رو و افتخار ببینید و هر هفته با ما همراه باشید. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر. اللهم صل علی